آخرین برنامه این بخش که در این لحظه تقدیم می‌کنیم با عنوان درس فلسفه پایه 11.
سلام دانش آموزان عزیز، امیدوارم که در صحت و سلامت کامل به سر ببرید. امروز می‌خوایم راجع به درس 7 فلسفه 11 با هم صحبت بکنیم. درس 7 ابزارهای شناخت هستش. اگر یادتون باشه درس قبلی درس 6 بحث اصلا این بود که اصلا آیا انسان موجودی هست که بتونه جهان پیرامون خودش رو بشناسه، شناسایی کنه جهان رو، و اگر میتونه بشناسه چه چیزهایی رو میتونه بشناسه؟ آیا فقط امور محسوسی رو که از راه حواس باهاش برخورد داره میتونه شناسایی کنه؟ یا امور غیر محسوس رو هم میتونه؟ امور برتر، غیر محسوس، جهان دیگر، وجود فرشتگان، خداوند، اینها رو هم میتونه بشناسه یا نه؟ خب اونجا مباحث بررسی شد، از دیدگاه فیلسوفان مختلف هم صحبت شد. اما یکی از تلاش‌های همواره فیلسوفان این بوده که اولا بدونن در وجود انسان چه ابزارهایی برای تفکر وجود داره، برای اندیشیدن وجود داره، و ثانیاً این ابزارها محدود و قلمرو کاربردشون چقدره، تا چه میزانی میتونن به انسان در راه کسب معرفت کمک کنن، و این معرفتی که انسان از این ابزارها به دست میاره تا چه میزان اعتبار داره. همیشه بحث فیلسوفان و تلاش فیلسوفان بود. از طرفی ما ممکنه در زندگی با نظریه‌های مختلفی برخورد داشته باشیم، استدلال‌های مختلفی رو بشنویم که همیشه برامون سؤاله که مثلا این نظریه از چه راهی به دست آمد، این استدلال از چه راهی به دست آمده، این نتیجه گیری از چه راهی به دست آمده و آیا میشه بهش اعتماد کرد یا نه. یه سری از این عبارتها رو اول درس 7 آورده. مثلا میگه سرنوشت هر کس در گرو عملی است که خود انجام داده. خب این نتیجه از کجا آمد؟ تاریخ بشر با حوادث تلخ و ناگوار فراوانی آمیخته است. چرا یه همچین چیزی رو گفت؟ از چه راهی رسیده به این نتیجه؟ بنابراین این همیشه سؤال. از طرف دیگه فیلسوفان هم همیشه با این سؤال روبرو بودن، آیا انسان یه دونه ابزار داره برای اینکه شناخت پیدا کنه؟ اگر یه دونه ابزار داشته باشه، این همه موضوعات متنوع، مسائل گوناگون که پیرامون انسان رو احاطه کرده، چطور میتونه با یه دونه ابزار به اونها برسه و در زمینه‌های مختلف کسب معرفت کنه؟ اگر ابزارها متعددن کدامند؟ در این درس 4 ابزار شناخت انسان رو برای ما معرفی میکنه. اولیش هممون میدونیم که شناخت از طریق حواس پنجگانه است. قطعا یکی از راه‌های شناخت ما حواس پنجگانه است. ما از طریق حواس پنجگانه با عالم طبیعت آشنا میشیم، خیلی از موجودات مادی و ویژگی‌های اونها رو میشناسیم. ما گرچه ممکنه در این شناخت حسیمون خطا هم رخ بده، میدونیم هم که این خطا وجود داره، مثلا اشیا وقتی که مسافتشون از ما دورتره ما اونها رو کوچکتر از اون میزان واقعیشون میبینیم. عکس جالبی توی کتاب برای شما زده که کسی از فاصله بسیار دور از برج میلاد، این برج چند صد متری رو داخل دوتا انگشتش حتی میتونه ببینه، و خطاهای دیگه که هممون میدونیم. مثلا بارزترین خطای حس اینه که ممکنه یه رنگی مثلا مثل رنگ بنفش چندین طیف داشته باشه ولی بعضی ها فقط یه طیف، دو طیف از اون رو میبینن و بقیه طیف ها رو نمیتونن شناسایی کنن، یا گوش ما فقط یه فرکانس خاصی از صداهای عالم رو شناسایی میکنه، فرکانس بالاتر یا فرکانس پایینتر از اون رو نمیتونه بشنوه. اما با وجود تمام این خطاها ما انقدر این شناخت حسی برامون معتبره که بر پایه اون زندگی طبیعیمون رو پیریزی میکنیم و از اشیاء پیرامونمون بهره میبریم، استفاده میکنیم. یکی دیگه از نشانه های مهم در واقع ارزش و اعتبار شناخت حسی اینه که زمینه تفکر عقلی قرار میگیره و ما به وسیله اون تفاوت‌ها و تمایزهای اشیا رو میفهمیم. یعنی چی زمینه تفکر عقلی قرار میگیره؟ یعنی من یک لیوان میبینم، این حس من این لیوان رو شناسایی میکنه و عقل من میگه این لیوان مناسب مایعاته، ولی یه بشقاب غذا میبینه، عقل من میگه این بشقاب برای سرو غذاست، دیگه به درد این که مایعاتو توی این بشقاب بریزی نمیخوره، اگه مایعات بریزی از بشقاب سرریز میشه. پس یکی از ابزارهای شناخت ما ابزار حسی و شناخت حسی است. بریم سراغ دومین ابزار. قطعاً انسان داره قوه‌ایه که با اون تفکر و تعقل میکنه. با این قوه است که حقایقی رو درک میکنه که اون حقایق از راه حس اصلاً امکان درکشون وجود نداره. این حقایق میتونه امور محسوس طبیعی باشه، میتونه امور غیر محسوس و غیر طبیعی باشه. همینجا شناخت تجربی به وجود میاد دیگه، عقل منتها با کمک حواس. تو قسمت قبل هم گفتیم که حواس زمینه در واقع درک عقلی هست، پس عقل به کمک حواس این یافته‌های حسی خودش رو شروع میکنه به تحلیل کردن، به بررسی کردن و از این طریق بسیاری از اسرار و رموز و قوانین طبیعت رو کشف میکنه که به این نوع شناخت، شناخت تجربی گفته میشه. باید دقت کنیم که شناخت تجربی در واقع بر چند قاعده عقلی مهم استواره. چندین قاعده عقلی مهم که همه دانشمندها هم وقتی دارن در واقع داده های حسی رو بررسی می کنن تا به قوانینی برسن، قطعا از این قاعده ها و قوانین عقلی مهم استفاده می کنن. این قوانین چی هست؟ یکی از مهمترینشون اصل علیته. پدیده ها خود به خود پدید نمی آیند، بلکه هر پدیده ای نیازمند علت است. خب این یعنی اصل علیت. اصل علیت یعنی چی؟ یعنی هر پدیده، هر حادثه، هر اصطلاحا معلولی که شما می بینید قطعا یک علت ایجاد کننده داره، علتی که آن را به وجود آورده است، آن را پدید آورده است. این اصل علیت اصل جهان شمول، اصل بسیار مهمی است که خب حالا داخل پرانتز شما در فلسفه 12 اصل علیت رو خیلی مفصل تر میخونید و با نظریات مختلف در این زمینه آشنا میشید. دومین قاعده مهمی که شناخت تجربی بر اون استواره در واقع میگه هر پدیده علت ویژه داره و از هر چیزی پدید نمی آید. اصطلاحاً ما به این میگیم اصل سنخیت، یعنی هر چیزی همسنخ خودش رو به وجود میاره. یعنی شما وقتی درخت گلابی میبینید میوه گلابی توقع دارید که بده و برید میوه گلابی ازش بچینید، از درخت گلابی توقع ندارید مثلا میوه سیب چیده بشه. این میشه اصل سنخیت، هر پدیده علت ویژه داره، از هر چیزی پدید نمی آید. سومین قانون مهمی که شناخت تجربی بر آن استوار است اینه که طبیعت همواره یکسان عمل می کند. یعنی خواص آب در همه جای دنیا یکیه، مولکول‌هاش یکیه، هاش دو او، مولکول آبه. در هر جای دنیایی بدید شما مولکول آب اینه. مثلا اینطور نیست که آبی که در ایرانه H2O باشه، آبی که در آمریکاست H2O1 باشه مثلا، یا اینجا مثلا در یک میزان خاصی از حرارت جوش بیاد در ایران آب، در آمریکا با یه میزان دیگه‌ای به جوش بیاد. هرگز. یا اینجا آب ما رو مثلا رفع تشنگی کنه ازمون، در آمریکا آب رفع تشنگی نکنه، یا در جای دیگه دنیا رفع تشنگی نکنه. اینطور نیست. طبیعت همواره یکسان عمل میکنه. پس اینها سه قانون مهمی هستند که شناخت تجربی بر اونها استواره و اصطلاحاً بهش میگن مبانی علوم تجربی. اگر دقت بکنید هر سه قاعده قاعده عقلی است، با این که مبنای شناخت تجربی است. و ما میدونیم شناخت تجربی از حواس و حس خیلی کمک میگیره، یافته های حسی در اون اثر دارن و مهمن، اما با این حال مبانی و پایه هاش اصول عقلیه. اولین دانشمندی هم که مبانی علوم تجربی رو در واقع پایه گذاری میکنه ارسطوه. ارسطو یک دانشمند طبیعتگرا یا اصطلاحاً بهش میگن واقع گراست. ارسطو به طبیعت پیرامون خودش و چیزهایی که در طبیعت رخ میده، آمد و شده چه میدونم فصول مختلف، اینها مورد توجه ارسطو بوده. به همین دلیل علاوه بر فلسفه، طبیعیات و ریاضیات و اینها هم براش مهم بوده. در اون زمینه هم کتاب نوشته و حتی ارسطو در رابطه با علت نظریات مهمی داره. علل رو چهارگانه میبینه. علل چهارگانه ارسطو از مباحث مهم فلسفه است که بهش میگن علل اربعه: علت فاعلی، علت سوری، علت مادی، علت غایی. ارسطو علت‌های جهان رو به این سه دسته تقسیم می‌کنه که حالا مباحثش مفصله و الان در اینجا نیازی به این نیستش که ما راجع به این مسئله بخوایم بحث کنیم.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری. نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
اما دانشمند دیگری که در رابطه با به اصطلاح علوم طبیعی نظریات مختلف و مهمی داره ابن سیناست. ابن سینا فیلسوف به نام و مهم اسلامی و ایرانی، کتاب‌های متعددی در فلسفه و علوم طبیعی نوشته و این کتاب‌ها هم همیشه مورد توجه بوده. همتون می‌دونید که ابن سینا علاوه بر اینکه فیلسوف مهمی است، مثلا حکیم مهمی هم بوده و طبابت می‌کرده. بنابراین در رابطه با علوم طبیعی هم مفصل مطالبی داره. یکی از در واقع کارها و فعالیت‌های مهم ابن سینا اینه که به نشر و گسترش آثار ارسطو می‌پردازه. اصلا ابن سینا و فارابی هر دو در واقع پایه‌گذاران مکتبی هستند به نام مکتب مشاء، که این مکتب مشاء در واقع گرایش فراوانی به ارسطو داشته و اصلا علت نامگذاری مکتب مشاء هم همین گرایش به ارسطو است. و حالا به دلیل اینکه به این حکمت مشیان میگن اینه که گفته شده که مثلا ارسطو هنگامی که تدریس میکرده مباحث فلسفی رو مطرح میکرده راه میرفته مشی، و به این دلیل اسم این مکتب فلسفی شده حکمت مشیان. خب پس بنابراین ابن سینا به نشر و گسترش آثار ارسطو پرداخته و تأملات عمیقی هم در این زمینه داشته. مطلب مهمی که ارسطو درباره قانون علیت میگه اینه که قانون علیت اصلا از تجربه و آزمایش به دست نمیاد، بلکه خودش پایه و اساس هر تجربه ایه. باز اینجا داخل پرانتز بگم که شما ایشالله در فلسفه سال 12 در رابطه با قانون علیت مفصل میخونید و یکی از اشکالات فردیس فیلسوفیس به نام هیوم که اصل علیت رو منکر میشه، چون اون فکر میکنه که کلن همه دانش ها فقط از تجربه و آزمایش به دست میاد، چون قانون علیت هم از تجربه و آزمایش به دست نمیاد، پس بنابراین او رو انکار میکنه، در حالی که ابن سینا ثابت میکنه اصلا قانون علیت یک قانون عقلی است، از اصول عقلی پیروی میکنه و خودش در واقع از قواعد اولیه تعقله، و تازه تو شناخت پدیده های دیگه هم ما باید از همین قانون علیت استفاده کنیم، پس قانون علیت خودش از تجربه و آزمایش به دست نمیاد. خب پس ما تا اینجا در رابطه با توانایی های مختلف عقل صحبت کردیم، یکی از توانایی هاش گفتیم این بود که حقایقی رو درک میکرد که ما از راه حواس نمیتونستیم به اون حقایق پی ببریم، دومین تواناییش این بود که به وسیله حس و با بررسی داده های حسی شناخت تجربی به دست میومد، سومین در واقع ویژگی یا توانایی نیروی عقل، قوای عقل، درون نگری یعنی چی؟ یعنی همه ما که از عقل سالمی برخورداریم تمام حالات درونی نفس خودمون رو میتونیم بفهمیم و درک کنیم. مثلا من به وسیله عقلم میتونم بفهمم الان شادم چرا شادم، الان غمگینم چرا غمگینم، آیا من نسبت به هم نوعان خودم محبت دارم یا ندارم، آیا من با همه جهان دشمنم یا نیستم. این حالات درونی خودمون رو ما از طریق عقل در واقع میتونیم بهش برسیم. پس بنابراین ابزار مهم بعدی ما ابزار عقل بود و ویژگی ها توانایی های عقل رو متوجه شدیم و حالا انشاءالله باز در درس های بعدی راجبش بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما بریم سراغ ابزار بعدی، یعنی سومین ابزاری که برای شناخت جهان پیرامون ما از آن استفاده میکنیم. ابزار بعدی قلبه. البته قبل از این که وارد ابزار بعدی بشیم، یعنی وارد بحث قلب بشیم، این نکته رو اینجا یادم رفت حتما باید بهتون بگم. دوستان عزیز ببینید، ما گفتیم که عقل به کمک حواس و یافته‌های حسی تحلیل و بررسی میکنه، یافته‌های حسی رو به یه شناخت میرسه که اسمش شناخت تجربیه، ولی گاهی هم عقل بدون کمک هیچ در واقع یافته تجربی، فقط با تفکر و چینش استدلال به حقایقی میرسه و از این طریق دانش‌های پایه‌گذاری شده که به این نوع شناخت میگیم شناخت عقلی، مثل دانش ریاضی، مثل دانش فلسفه. ما گفتیم که در دانش فلسفه ما از حواس و تجربه استفاده نمی‌کنیم، فقط از طریق تعقل محض، فقط از طریق تعقل بس. ببینید مثلا اموری مثل ذات و صفات خدا، اموری مثل اثبات معاد، جهانی فراتر از جهان طبیعت، اموری از این قبیل مطلقا با حس تجربه و شناخت تجربی به دست نمیتونه بیاد. اینجا فقط از قواعد عقلی و از شناخت عقلی میتوان استفاده کرد. بنابراین قدرت و توانایی عقل به ما این در واقع امکان رو میده که یافته های سودمندی درباره کل هستی به دست بیاریم که هرگز نمیشه با درک تجربی و شناخت تجربی به دست آورد، که این همون فلسفه اولاست و تو درس های اول راجبش صحبت کرد. خب حالا بریم سراغ ابزار سومی که ابزار قلب. خب ببینید بچه ها، کتاب گفته قلب یا دل یکی از ابزار معرفت که بی واسطه است. ما به حقایقی میرسیم و حقایقی رو درک میکنیم که در واقع بهش میگیم معرفت شهودی. خب این معرفت شهودی رو چطوری میشه به دست آورد؟ راه کسب معرفت شهودی چیست؟ چجوری قلب و دل من به یک معرفت و شناختی میرسه که تازه بیواسطه است، واسطه هم نمیخواد؟ تو کتاب راه‌های پیشنهاد شده و واقعا راه‌های پیشنهاد میشه برای این معرفت، از قبیل تقویت ایمان، تعالی بخشیدن به نفس و تحصیب آن، کمال طلبی همراه با عبادت خالصانه که به تدریج گام به گام به دست میاد. ما تو زندگی سهروردی که حالا تو درس بعدی هم بهش اشاره میکنیم بچه ها، تو زندگی سهروردی ما دقیقا این مطلب رو داریم که این فیلسوف بزرگ عابد و زاهد بود و در واقع تمام سعی خودش رو میکرد که عبادت خالصانه خدا داشته باشه، تهذیب نفس کنه، خودش رو از گناهان پاک کنه و معتقد بود که عقل زمانی راه گشاست که قلب تهذیب یافته باشه، انسان پاک شده باشه، عبادت خالصانه داشته باشه، خودشو از گناهان پاک کرده باشه که حالا این عقل بتونه فعالیت داشته باشه. خب پس بنابراین بیواسطه بودن این معرفت شهودی به این معنی است که نیازی به تجربه، آزمایش و استدلال عقلی نداره و در واقع حقایق در قلب این عارف، این سالک تجلی میکنه، خودشو نشون میده. اصلا به این دلیل بهش میگن معرفت شهودی. شهود از شاهده، یعنی دیدن. به این دلیل به این معرفت معرفت شهودی میگن که این عارف و این سالک به چنان دریافتی از حقیقت میرسه که انگار داره با چشم میبینه اصلا این رو. قلبش آنچنان حقایق رو دریافت میکنه که انگار این رو میبینه. مثلا در همین دنیا آخرت رو میتونه ببینه، عوالم دیگر رو مشاهده کنه، فرشتگان رو ببینه. به این میگیم شهود قلبی. پس بنابراین این ابزار اینجور به نظر میرسه که شاید برای همگان نباشه و همگان توانایی استفاده از این ابزار رو نداشته باشه. و بالاخره آخرین ابزاری که برای کسب معرفت در کتاب معرفی میشه وحی هستش. خب دیگه ما که میدونیم که در واقع وحی ابزار ویژه برای پیامبرانه و از طریق وحی خداوند پیام رو به پیامبران میرسونه، مطلب رو پیامبران میرسونه، در اختیار اونها قرار میده که ما به این معرفت میگیم معرفت وحیانی. اون چرا که برای هدایت هر انسانی لازمه، در واقع خداوند از طریق وحی به پیامبر میرسونه، پیامبر هم بدون هیچ گونه دخل و تصرف و کم و زیاد کردنی در اختیار مردم قرار میده. نمونه بارزش هم که قرآن کریمه. پس بنابراین ما با چهار ابزار معرفت در این درس آشنا شدیم، منتها باید دقت بکنیم که معمولاً وحی یکی از ابزار شناخته زیر مجموعه همون شهود قلبی است و در جاهای دیگه ممکنه ابزار شناخت رو، ابزار معرفت رو شما سه دسته ببینید به جای چهار دسته. پس بنابراین به این دقت میکنید که معرفت وحیانی زیر مجموعه اون. در پایان درس ما یه بکار ببندیم داریم که این بکار ببندیم در واقع اگر شما مرور بکنید و دقت بکنید دوباره کل درس برای شما در واقع تکرار میشه و مطالب در واقع دوباره دستبندی میشه، تکرار میشه و مرور میشه برای شما که دیگه انشاءالله هیچ جای چه میدونم شک و شبه و سوالی نماند. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
دوست دارم دوست داری دوست داری
آب میوه های عالی
میگیرم میگیری
میگیری آب میوه های عالی
میخورم میخوری
میخوری آب میوه های عالی آب میوه های عالی
سالم خوش طعم طبیعی است.
انواع آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
و به این ترتیب به دقایق پایانی این بخش از برنامه‌ها نزدیک میشیم. از همراهی صمیمانه شما هموطنان گرامی با مجموعه برنامه‌های رادیو فرهنگ در بخش نخست بسیار بسیار سپاسگزاریم و آرزو میکنم آنچه که تقدیم شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و اجازه میخوام که در اینجا به اتفاق همکارانم در این بخش از حضورتون مرخص بشیم با امید به داشتن لحظات و دقایق و ساعات بسیار خوب و خوش برای شما همراهان گرامی. سپاس مجدد و تا درودی دیگر، بدرود و روز و روزگار بر شما خوش.